بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صوت و تصویر ما رو میشنوند و میبینند. تبریک عرض میکنم 5 آذر روز بسیج مستضعفین رو خدمت همه مردم عزیز و شریف ایران و همچنین همه برادران و خواهران بسیجی. بالاخره بسیج به تعبیر امام رضوان الله علیه میقات پابرهنگانه. این مفهوم بسیج، میقات پابرهنگان، بسیار عنوان با مسماییه و همونطوری که مستحضرید کلمه میقات در قرآن مثلا در آیاتی که آمده، آیات مربوط به حضرت موسی کلیم در جایی که ایشون به محضر خدا می رسیدن در اون وادی مقدس، در اون میقات یا وعدگاه، اون نکاتی که بین حضرت موسی در قالب پرسش و پاسخ و حکم هایی که از سوی خدا ابلاغ می شد به ایشون در اون میقات و ببیجه اون آیهی که در سوره اعراف هست که در میقات وقتی حضرت موسی وارد شد از پروردگار درخواست کرد که یه جوری بشه که من شما رو ببینم، اون کلمه ارنی رو که بیان کرد و اینکه خدا متقابلا فرمود که لن ترانی و این امکان برای تو نیست، نمیتونی که منو ببینی و به اون کوه نگاه کن و در عرض کردن اون سازوکار به کوه و اون کوه متلاشی شدنش، اون اتفاقی که افتاد موجب شد که حضرت موسی عظمت و اون ابهت خدا رو بهتر متوجه بشه. میقاتی که برای بسیج تعریف شد، پابرهنگان جامعه، مستضعفان جامعه بشری در میقاتی که با خدا دارند، اونجایی که در جستجوی دیدن خدا هستند که ارنی میگن و خدا لنترانی و اینکه نمیتونید منو ببینید ولی میتونید اثر من رو بر مناسبات و پدیدهای هستی رؤیت کنید، این درد و دعوه نیروهای بسیجی هست. لذا فهم اینکه بسیجی کیست و بسیجی چه ویژگیهایی داره و بسیج چه نهادی است، این رو در کلام امام راحل باید جست که بسیج رو میقات پابرهنگان دونستن و ما میقات هایی که سراغ داریم یا حداقل در قرآن بعضی از اونها رو دیدیم، مثل میقات حضرت موسی کلیم در محضر حضرت الله، برای بسیج هم یک چنین سازوکاری طبیعتاً متصور هست. ما ماهای آخر قرن 14 رو میگذرونیم و 4 ماه دیگه، کمتر از 4 ماه دیگه وارد سال 1400 میشیم. قرن 15 هجری شمسی شروع میشه و همطوری که مستحضرید ورود به این قرن جدید حاوی یک شرایط و دوره جدیدی است، دوره‌ای که در صحنه جهانی قدرت‌ها در حال جابجایی هستند و دیگه اون ساختارهای قدرت قبلی جهانی متصور نیست. چهره جهان از نظر ساخت قدرت در قرن آینده تغییر میکنه و ایران هم شاهد یک انتخاباتی خواهد بود که ساختار سیاسی ایران تغییر میکنه و ایران به یک فضای جدیدی وارد میشه. امروز که با دعوت دوستان بسیج دانشجویی اردبیل در خدمت شما هستیم، این توفیق رو داریم که در آستانه ورود به قرن جدید، در ایامی که مزین به نام بسیج و تفکر بسیجی است، تبیین این سازوکار یعنی نقش بسیج در این تحولات آتی در جهان و همچنین در خود ایران رو از بعضی از زوایا و جوانبش مورد بررسی قرار بدیم که با نگاه به پشت سرمون و اینکه در 41 سال گذشته این نهال نوپا یعنی بسیج که یک سال بعد از انقلاب اسلامی در سال 1158 کلید خورد و مقدمات شکل گیریش به وجود آمد تا امروز که بیش از 40 سال از اون دوره میگذره، 41 سال و وارد 42 سالگرد شکل گیری این نهاد انقلابی هستیم، به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نهادها در سطح جهان امروز و اینکه افق پیش رو چه ابعادی داره، چه جوانبی رو داره و برای نهادی مثل بسیج چه کارکردهایی دیده میشه، این طبیعتاً از ملزومات مباحث امروز و تریبون‌های امروزه که خب ما هم سعی می‌کنیم در این بضاعت اندکی که داریم در این فرصت مختصر انشاءالله به ابعاد این بپردازیم. بسیج یک ذهنیت عادی درباره اون وجود داره، نهادی است که از نظر ساخت سیاسی مدافع انقلاب اسلامی است، ولی واقعیتش اینه که اصل انقلاب اسلامی تفکر بسیجیه و بسیجی بودن یعنی جوهره اصلی حرکت انقلاب. این که حالا یه موقعی فرمودن که بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه یا بسیج لشکر مخلص خداست، این توصیف‌ها یا اون جمله معروفی که خدا در آسمان ملائکه را دارد و در زمین بسیجی‌ها رو، اگر همه این مباحث رو بخوایم ببریم در قالب یک مفهوم بنیادین در مباحث استراتژیک، مفهومی به نام دولت سازی، ملت سازی، به قول غربی ها استیت بیلدینگ یا نیشن بیلدینگ، آنچه خیلی متصوره اینه که ما در حوزه دولت سازی و ملت سازی اصلی ترین نهادی که برای دولت سازی، برای ملت سازی داریم امروز بسیجه. یعنی اگر دوستانی که تخصص در حوزه علوم سیاسی و به ویژه دوستانی که در جامعه شناسی سیاسی موضوعی به نام ملت سازی رو دنبال می کنند بخوان یک مورد مطالعاتی، یک کیس مطالعاتی، کیس استادی داشته باشن، یک مورد مطالعاتی داشته باشن که ببینن پدیدهی به نام ملت سازی یا نیشن بیلدینگ چطور شکل می گیره، سازمان بسیج مستضعفین رو مطالعه کنن و تاریخ 41 ساله بسیج رو مطالعه کنن که الگوی بسیج بعدن شد پدیده به نام حزب الله لبنان در لبنان، بعدن شد پدیده به نام جهاد اسلامی در فلسطین، بعدن شد پدیده به نام حشد شعبی در کشور عراق، تبدیل شد به پدیده به نام انصار الله در یمن، الگو برداری شد و شد پدیده به نام مجموعه فاطمیون در افغانستان و زینبیون در پاکستان و گروه های دیگری که کم و بیش معرف حضور شما هست. اما پدیده ملت سازی که یکی از پیچیده ترین پدیده های طراحی اجتماعی محسوب میشه، امروز در کشور ما در جمهوری اسلامی به یک مدل بومی رسیده که این مدل بومی بیشتر سازوکارش مبتنی بر نگاه اسلام در قرآن و احادیث روایات و شاید بشه گفت مهمترین شاهکار امام به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، مهمترین شاهکارش در مناسبات اجتماعی شکل‌دهی نهادی به نام بسیجه. البته نهادهای دیگه مثل نهاد سپاه، سپاه پاسداران یا نهادهایی مثل جهاد سازندگی یا کمیته‌های انقلاب، اونها هم از ابتکارات امام بودند، ولی سخن ما درباره مردم چینی یا اصطلاحاً ملت سازیه. در ملت سازی الان شما در دنیا نهادی مشابه بسیج پیدا نمی کنید، یعنی نه در سطح خاک فرانسه، نه در سطح خاک و سرزمین آلمان، نه در سطح سرزمین ایتالیا، نه در سطح سرزمین مصر، نه در سطح سرزمین مکزیک، نه در آفریقای جنوبی، نه در اندونزی، ژاپن، کره، چین، روسیه، انگلیس، آمریکا، برزیل، شما هیچ کشوری رو سراغ ندارید که وقتی وزارت کشور اون کشورها دو تا پروژه رو دنبال میکنه، دولت سازی، ملت سازی. ملت سازی، دولت سازی که از رایج ترین پروژه های عمومی حکومت ها محسوب میشه، باید این مدام مردمشون رو ملت سازی کنن، مدام ساختار دولتشون رو دولت سازی کنن. اگر شما درباره آموزش پرورش یه قیدی میشناسید به نام تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت که متوقف نمیشه، این 12 سالی که کودکان از 6-7 سالگی وارد میشن تو 17-18 سالگی فارغ التحصیل میشن، دیپلم میگیرن، میرن دانشگاه، این چرخه همینطور در مورد نسلای بعد ادامه داره. یعنی کودکان بعدی هم میان وارد مدرسه میشن، بعد 10-12 سال وارد دانشگاه میشن، نسل بعد میاد. همینطور که وزارت آموزش پرورش ها در سراسر دنیا کارشون متوقف نمیشه و پروژه تعلیم و تربیت یک سر ادامه داره، همین اتفاق درباره پروژه ملت سازی میفته. یعنی توده بیشکل جامعه که بهش میگن مردم، به زبان فارسی میگیم مردم، عرب ها میگن ناس، در قرآن هم این واژه رو داریم ناس، به انگلیسی میگن پیپل. این مردم که توده بیشکلن، اگر بخوان در نسبت با مناسبات اجتماع و جامعه نظم پیدا کنن، دستبندی پیدا کنن، تبدیل میشن به ملت، نیشن، تبدیل میشن به امت. پس آنچه که ما در قرآن ازش تحت عنوان امت میبینیم که یاد شده و در لفظ انگلیسی تحت عنوان نیشن ازش یاد میشه، ملت و امت و شکل گرفتن توده جامعه و به قواره در اومدنش، یک مبحث بسیار مهمیه که در علوم اجتماعی جزء مطالعات پیشرفته محسوب میشه. یعنی در امروز در مطالعات اجتماعی با گرایش سیاسی، یعنی در جامعه شناسی سیاسی و در علوم استراتژیک، یکی از انواع مطالعات پیشرفته و یکی از ابعاد پیشرفته سازوکارهای این چنینی تحت عنوان نیشن بیلدینگ یا چیدن و ساختمان یک ملت. چطور شما یک ساختمان رو، یک بیلدینگ رو میچینید؟ اول حفاری میکنید، صفحه ستون ها رو میزنید، پی میریزید، بعد روی اون صفحه ستون ها اون ستون های بلند رو عظیم رو بالا میارید، بعد طبقات رو ایجاد میکنید و دیوار چینی میکنید، بلوک هست، آجر هست، هرچی هست، این بنا شکل میگیره میاد بالا. پدیده نیشن بیلدینگ یا ساختمان یک ملت هم همین جوریه. ساختمان یک ملت رو مثل یک بنای رفیع وقتی بخواد شکل بدید بیاد بالا، یک سازوکاری داره. کنار اون زمینی که قرار اون ساختمون ساخته بشه، حجم زیادی آجر رو هم ریخته شده، بیشکل بلوک‌های ریخته شده، حجم زیادی پاکت‌ها و محمولای سیمان هست، گچ هست، سنگ هست، تیراهن هست. این مصالح ساختمانی موجوده اما هنوز ساختمون ساخته نشده. وجود یک مردمی در یک کشوری، اون مردم مثل مصالح خام همینجوری پخشن، تبدیل به یک ساختمون نشدن. به این دلیل در زبان انگلیسی از کلمه نیشن بیلدینگ استفاده میشه، یعنی ساختمان ملت. چطور این مردم بیشکل رو تبدیل میکنن به یک نظام اجتماعی شکل دار؟ از حالت مردم تبدیل میشن به ملت، از حالت مردم تبدیل میشن به نیشن، از حالت مردم، توده مردم، جمعیت پراکنده، تبدیل میشن به مقوله‌ای به نام امت. اینجا مسئولان یک کشور، معماران سیاسی یک کشور، معماران فرهنگی یک کشور، معماران اجتماعی اقتصادی یک کشور، اینا باید هنرمندانه بتوانند نیشن بیلدینگ کنند. مهمترین تجربه 40 سال گذشته در پروژه مردم چینی در دنیا، یا اصطلاحاً ملت چینی، چون کلمه مردم چینی غلطه، چینش ملت، چینش امت یا نیشن بیلدینگ، مهمترین پروژه 40 سال گذشته در دنیا پروژه بسیج. از این جهت عرض میکنم که برای این پروژه در دانشگاه های مختلف در دنیا پایان نامه های گوناگونی تعریف شده، دانشجویانشون رو از سراسر دنیا به اینجا فرستادن برای اینکه تجربه ایران رو در حیطه ملت سازی بدونند، و کشورهای منطقه بسیار علاقمند بودن از قبل کشورهای آمریکای لاتین دولت‌هاشون از مدل مطالعاتی ایران استفاده کردن، کشورهای غربی که خودشون از مرحله ملت‌سازی عبور کردن و دوره ناسیونالیسم رو پشت سر گذاشتن و دیگه دوره نیشن بیلدینگشون طی شده، این کشورها هم در نوع مطالعات پیشرفته که چطور میشه هر جامعه‌ای یک جریانی داشته باشه که این جریان 5% یا 10% یا 15 یا 20% جمعیت کشور رو شکل بده، به این سمت برن، این مدل رو میان مطالعه میکنن در ایران. خب میدونید طبیعتاً اگر کشوری بتونه 100% مردمش رو ساماندهی کنه در ملت سازی، خب این خیلی عالی میشه. کسی بتونه 80%، 70%، 60% از آحاد جامعه رو درگیر یه همچین پدیده‌ای کنه، خب طبیعتاً ساخت درونی اون جامعه قوی میشه و اون جامعه هیچ وقت نمیشکنه، هیچ وقت متلاشی نمیشه. اما متخصصین ملت سازی و نیشن بیلدینگ غالبا بین 5 تا 10% یا نهایتا 15% قائلن. اگر کشوری بتواند 5% جمعیتش، 10% جمعیتش یا 15% جمعیتش رو ساخت بده و ساختارش رو محکم کنه و شکل بده در پروژه ملت سازی، اینها میتوانن آرام آرام بقیه بخشای جامعه رو هم شکل بدن، اون جامعه ثبات داره. در یک کلام امروز جمهوری اسلامی تقریبا 15% جمعیتش درگیر بسیجه، یکی از بالاترین عددهایی که در ملت سازی میشه نام برد، و دورهایی که انگلیسی ها این فعالیت رو در سرزمینشون داشتن اینها تا 5% حساب میکردن، فرانسوی ها در جمهوری دوم و سومشون تا 5% رو حساب میکردن، روس ها در دوره انقلاب بلشویکی تقریبا نزدیک 5% رو تونستن شکل بدن. این عدد برای چینی ها هنوز اتفاق نیفتاده، چین هنوز وارد پروسه ملت سازی نشده، چون اصطلاح کشور یا کانتری و بعد تبدیلش به هاملند یا میهن و سرزمین و بعد تبدیلش به نیشن یا ملت، اینها یک دوره هایی داره. حالا رو زبان عوام این اصطلاحات همینجوری میاد، مثلا کشور و ملت و میهن و موارد دیگه، ولی خب بالاخره در مباحث جامعه شناسی سیاسی و به ویژه در مباحث استراتژیک اینا هر کدوم یه مرحله است. کشور چین هنوز وارد مرحله نیشن بیلدینگ و ملت سازی نشده، هنوز جمعیتش یک جمعیت توده ایه. بعضی از کشورهای اروپایی از مرحله ملت سازی رد شدن، یعنی فرانسوی رد شدن، انگلیسی ها رد شدن، آلمانی ها هم ملت سازی کردن، عبور کردن. بعضی جوامع تو مرحله ما قبل کشورسازی هستن، مثلا عربستان سعودی هنوز به مرحله کشور نرسیده، یا امارات اصلا تو مرحله کشور نیست چون زیر 20% جمعیتش بومیه، یعنی تقریبا 80% جمعیت کشور امارات غیر بومیه، از پاکستان اومدن، از بنگلادش اومدن، از فیلیپین اومدن، از ایران و از جای دیگه وارد اونجا شدن. زمانی یک کشوری ماهیت بومی پیدا میکنه و وارد پروژه کشورسازی میشه و سپس تبدیل به میهن میشه، سپس تبدیل به نیشن یا ملت میشه که جمعیتش مال خودش باشه، کشوری مثل قطر، کشوری مثل امارات، اینا هنوز تو مرحله ما قبل کشورن، چون اصلا جمعیتشون 1/5 تا 1/4 بیشتر مال خودشون نیست. یا کشور سعودی که جمعیت زیادی داره تو مرحله ما قبل کشور، هنوز از مرحله کانتری یعنی کشور تقریبا شکل نگرفته تبدیل بشه به میهن، نیشن و ملت که هیچ نگه. چینیا مثلا در مرحله کشورن، هندیا در مرحله کشورن، دارن عبور میکنن تبدیل بشن به نیشن. ما کشوری هستیم که در این دست مطالعات در انقلاب جهش داشتیم و از مرحله کشور عبور کردیم، حتی مرحله میهن رو هم بخشش رو طی کردیم و الان در مرحله تبدیل شدن به نیشن یا ملت هستیم. یک دلیل اصلیش اینه که ما ریشه چند هزار ساله داریم، یه بخش دیگه‌ش اینه که از مقوم‌های فرهنگی چند هزار ساله استفاده کردیم، باهاشون قطع ارتباط نکردیم. اینا عامل مهمیه در ملت سازی. مثلا ترکیه قدمتش فرض کنید اندازه ماست، ترکیه هم 6000 سال قدمت داره، ولی ترکیه به دلیل اینکه 100 سال پیش آتاتورک آمد و الفبای زبان ترکیه که همون الفبای رسم الخط فارسی و رسم الخط عربی بود رو تغییر داد به رسم الخط انگلیسی، عملا نسل امروز ترکیه ای از 100 سال پیش به قبل ارتباطش با فرهنگ خودشون قطع. مگر مثلا یه بناهای تاریخی ببینن مال گذشته در معماریشون، ولی بافت فرهنگیشون و سازوکار فرهنگیشون منقطع شده. چرا؟ چون رسم الخطشون عوض شد. کشورهای آسیای میانه و قفقاز، یعنی جمهوری آذربایجان یا تاجیکستان یا ارمنستان یا ببخشید یا قزاقستان، اینها رسم الخطاشون الان روسیه. چون رسم الخطشون روسیه، زبانشون یه چیز دیگه است. مثلا تاجیکستان زبانش فارسیه، رسم الخطش روسیه. جمهوری آذربایجان یه موقعی زبانش آذری، رسم الخطش فرض کنید روسی بود. قزاقستان همینطور. اینها در تبدیل شدن به ملت دچار مشکل میشن، چون عقبه فرهنگیشون نیست. پس درسته خیلی از این کشورها مثل ترکیه، مثل مثلا فرض کنید هند، اینا قدمت زیادی مثل ایران دارن، اما از اون مقوم‌های فرهنگی پیشینیشون نمیتونن در ملت سازی استفاده کنن. در نمونه ترکیه چون که ادبیات پایه کشورشون عوض کردن رسم الخطشون رو، در کشور هند زبان اداری و علمی دانشگاهی و اداری حکومتشون عوض کردن که الان انگلیسی. یعنی الان در هند یه زبانی که تو زبان مردم در کشور هند یه جوری صحبت میکنن، ولی وقتی میخواد بره دانشگاه، در دانشگاه ها به زبان انگلیسی درس میخونن. در دانشگاه، در دیوان عالی، در نظام اداری کشورشون زبان اداری انگلیسیه. همین پاکستان، مشکلات کشوری مثل مالزی یا سنگاپور یا پاکستان اینه که زبان اداریشون در خیلی از بخش‌ها انگلیسیه. اینه که با فرهنگ اصلی خودشون قطع ارتباط میشه. پس تعجب نکنن دوستان اگر من اشاره میکنم که آقا ما مفهومی داریم به نام ملت سازی در ایران و ملت سازی ما از امارات، از ترکیه، از عربستان سعودی، از چین، از هند بالاتره و ما در سطح آسیا یکی از بهترین مراحل نرم افزاری ملت سازی رو در نظام اجتماعی طی کردیم و تقریبا توی 20 سال 25 سال آینده ایران به یک نیشن کامل تبدیل میشه، به یک ملت کامل تبدیل میشه. مقدماش ایناست دلیلش. حالا یک عاملش اینه که ما عقبه فرهنگیمون رو فراموش نکردیم، عقبه فرهنگی چند هزار سالمون رو باهاش پیوند داریم. یک عاملش اینه که ما به زبان فارسی به عنوان عامل وحدت بخش فرهنگیمون توجه جدی داشتیم که شخص رهبر انقلاب در این زمینه خیلی حساسیت داره ایشون. یک عامل سوم که خیلی مهمه اینه که از مقومی به نام دین به شکل بسیار خوبی استفاده شده در قوام بخشی به مفهومی به نام نیشن و ملت. این نکات و موارد دیگه کردن از حوصله جلسه خارجه نشون میده که ما در ملت سازی در واقع پیشتاز بودیم و حالا که وارد سال 1400 میشیم، در قرن جدید، قرن 15 هجری شمسی، از 1400 به بعد، در پروژه قرن جدید کشور ما این امکان رو داره که در ملت سازی انشالله به نتایج ویژه‌ای برسه و کار رو جلو ببره. یکی از ارکان اصلی ملت سازی و نمونه های عینی امتحان پس دادی ملت سازی بسیجه و همطوری که عرض کردم در سطح کل کره زمین هیچ کشوری چیزی مثل بسیج نداره. در بخش ملت سازی خودش و نهادی که بتواند در علم در حوزه بسیج دانشجویی و بسیج استادان در حوزه خدمات عمومی و سازندگی مثل بسیج سازندگی در حوزه کودکان و نوجوانان مثل بسیج نونهالان و بسیج دانش آموزی در حوزه علمای دین مثل بسیج طلاب و بسیج روحانیون در حوزه نظامی ها بسیجی که خب نظامیان رو در بر میگیره در حوزه محله ها و مناطق مختلف بسیج محلات که توی پایگاه های گوناگون به خصوص در مساجد حضور دارن در لایه بسیج اقشار بسیج کارگری بسیج فرهنگیان بسیج کارمندی بسیج عشایر گوناگون در همه حوزه ها و تیره ها ما انواع این حضور اجتماعی رو داریم و میبینیم که این حضور اجتماعی همه جا گسترده است. پس اگر امروز که سال روز بسیج هست و روز 5 آذر اگه بخوایم یک مبحث جدی رو ببندیم اینجا سرفصلش رو در یک جمله اونم اینه که تجربه 41 سال گذشته سازمان بسیج مستضعفین هم در دفاع مقدس هم در امداد رسانی و خدمات رسانی به مردم در سیل و زلزله و در واکسیناسیون اطفال و در امروز مانور مواسات در کمک رسانی به مردم و در ابعاد مختلف نظام اجتماعی در یک جمله این موارد در یک مفهوم خلاصه میشه به اینکه بسیج رکن اصلی ملت سازی در کشور ماست. یعنی اون افرادی که سرشون به زندگی خودشون گرمه، شغلی دارن، درآمدی دارن، دانشگاهی میرن، درسی میخونن، کار هنری میکنن، کار ورزشی میکنن، سرشون به زندگیشون گرمه، مالیات و عوارض میدن، نهادهای دیگه باید برن با زلزله مقابله کنن، با سیل مقابله کنن، جنگ هم شد، نظامی ها باید برن بجنگن، تعهدات اجتماعیشون در همین حد زندگی خودشونه، اینها افرادی هن که هنوز تبدیل به نیشن نشدن، اینها مردمن، یعنی توده جامعه‌ای که هنوز شکل نگرفته. جامعه وقتی از سطح زندگی شخصی خودش میاد بالا، یعنی مردم جامعه از سطح زندگی شخصی خودشون میان بالا، تعهد پیدا میکنن، جای سیل اومده یه گوشه دیگه کشور یا حتی توی کشور دیگه اینا کمک میکنن، یه جا زلزله اومده در کشور خودمون یا جای دیگه اینا کمک میکنن، مردم بیچاره فقیر در یک روستایی هستن اینا بلند میشن میرن اونجا سازندگی میکنن، اتفاقی میفته تهدید نظامی داخل کشور یا خارج کشور در جای دیگه هست بلند میشن میرن اونجا اسلحه دست میگیرن میجنگن و حتی ممکنه جانشون از دست بدن. افرادی که یک تعهد اجتماعی فراتر از زندگی شخصی خودشون دارن، این تعهد اجتماعی از اونها یه چیزی میسازه به نام مصلح اجتماعی. مصلح اجتماعی کسیه که میخواد جامعه و اجتماع رو اصلاح کنه، اقتصاد رو اصلاح کنه، فرهنگ رو اصلاح کنه، سیاست رو اصلاح کنه، روابط اجتماعی رو اصلاح کنه، باید هزینه بده. وقتی میخواد هزینه بده، همونطور که پیامبرا اینجوری بودن، همونطور که امامان معصوم اینجوری بودن، مصلحین اجتماعی هزینه میدن، وقت میگذارن، یعنی از زندگی شخصی خودشون میزنن، از استراحت خودشون میزنن، از مال و اموال خودشون خرج میکنن، عمرشون رو میذارن یا حتی جسمشون و جانشون رو از دست میدن تا اون اصلاحی که مد نظرشون هست اتفاق بیفته. وقتی مردم از حالت عادی خارج شدن در این سطح قرار گرفتن، اونجا تبدیل میشن به نیشن، تبدیل میشن به امت. هر کشوری 5% جامعهش اینجوری باشه، اون کشور استحکام درونی داره. هر کشوری 10% جمعیتش اینجوری باشه که از زندگی شخصی خودشون بیان بالاتر، تعهد اجتماعی فراتر داشته باشن، حاضر باشن هزینه بدن و زحمت بکشن، کشته بشن، انرژی مضاعفی بذارن و یک کار رو جلو ببرن، اونجا اصلاح اجتماعی صورت میگیره، چون 10% جامعه مصلح اجتماعی هن. از حالت مردم خارج شدن، شدن ملت. حالا کشور ما که خوشبختانه 15% جامعه امون یک همچین روحیه‌ای داره تو قالب مفهومی به نام بسیج، قطعاً چند برابر این 15% مردمی داریم که
تعهد اجتماعی دارند، فراتر از زندگی شخصی خودشون نقش ایفا میکنن در جامعه، کمک میکنن، مسئولیت فرهنگی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت حقوقی میپذیرن، زحمت میکشن، خرج میکنن، کمک میکنن، اما حالا عضو بسیج نمیشن. مثلا کارت شناسای بسیج داشته باشن و برن در بسیج ثبت نام کنن، نیستن، ولی همین روحیه رو دارن. یک رازی که متخصصین علوم اجتماعی غربی و متخصصین علوم استراتژیک غربی پیگیری میکنن در مبحث این که چطور جمهوری اسلامی 42 سال دوام آورده دچار اعوجاج نشده، اون راز رو کجا پیگیری میکنن؟ در این ساخت درونی نظام، استحکام درونی نظام، و اینکه جمهوری اسلامی به طور رسمی تا 15% مردم جامعهش بسیجی هستن و چند برابر این 15% مردمی هستن که همون تعهد مصلحانه اجتماعی رو دارن اما خب عضو بسیج نیستند. حالا کلیت این به چی در واقع تبدیل میشه وقتی اینو خوب ترسیمش کنیم؟ در یک جمله مفهومی است به نام ملت سازی. لذا هرگاه به مفهوم بسیج توجه کردیم و کلمه بسیج رو شنیدیم، بدانیم که بسیج رکن اصلی ملت سازی در کشور ماست. دلیل دشمنی دشمنان خارجی با بسیج اینه که اگر بسیج نباشد و تفکر بسیجی و سازوکار بسیجی نباشد که مردم کف جامعه بیان ساماندهی بشن، ساخت پیدا کنن، قوارمند در یک نظام اجتماعی مشخص نقش های فراتر از نقشی که حکومت ها و دولت ها میتونن ایفا کنن، از سیل و زلزله گرفته تا جنگ و سازندگی و فرهنگ و فکر و غیر و ذالک، یعنی روحیه جهادی. چون اگر این نباشه میشه یک حکومتی رو ساقط کرد، یک جامعه رو تیکه تیکه کرد، یک کشور رو تبدیل کرد به یک ویرانه مثل سوریه، مثل افغانستان، مثل لیبی یا جای دیگه. مادامی که یه مردمی هستن که تفکر بسیجی دارن و یک درصدی از این مردم آماده ایثار کردن هستن، خب نمیشه اون جامعه رو متلاشی کرد، نمیشه اون جامعه رو نابود کرد. حالا دشمنان از کسی که جلو این کار رو میگیره خیلی شاکیان، از بسیج شاکیان، چون بسیج چنین نقشی داره. به این دلیل نقش بسیج و تفکر بسیجی در ملت سازی ما بسیار نقش کلیدی هست و طبیعی است که دوستان بسیجی باید ابعاد تئوریک و نرم افزاری نقش بسیج در ملت سازی و دولت سازی رو بیشتر بهش بپردازن. مجموعه مختلف بسیج ببیجه دوستان عزیز بسیج دانشجویی در سراسر کشور در حوزه نسبت بسیج با ملت سازی مطالعات متفاوت تری انجام بدن و آگاهی و اطلاعات عمومی رو در این زمینه بالا ببرن که اساساً کارکرد بسیج به عنوان یک جریان مصلح اجتماعی مسئله ملت سازیه. اگر از ایران امروز بسیج رو حذف کنید، ایران امروز از مرحله نیشن و ملت تبدیل میشه به یک مرحله کشور عادی. تکرار میکنم، فرق ایران با امارات چیه؟ فرق ایران با کویت چیه؟ فرق ایران با سعودی چیه؟ فرق ایران با پاکستان چیه؟ فرق ایران با ترکیه چیه؟ اینه که اونا بعضیشون در مرحله ماقبل کشورن، بعضیشون در مرحله کشور هستن، بعضیشون تازه دارن میرسن به مرحله میهن. ما در چه مرحله هستیم؟ ما از این مراحل عبور کردیم، در مرحله نیشن و ملتیم. چه چیزی مقوم ملت بودن ماست؟ تبلورش بیرون از متون توی کتاب‌ها و اینا، تبلور عینیش چیه؟ بسیج. اگر بسیج حذف بشه و بسیج نباشه و این 15% جامعه که امروز نقش زندگی بسیجی برای خودشون قائلن و فداکاری‌های گوناگون میکنن، یه گروهشون یه موقع میرفتن تا چند سال پیش تو سوریه که جنگ بود اونجا شهید میشدن، یه گروهشون اینجا میرن اردوهای جهادی کمک میکنن، تو مسیر دچار صدمه میشن، ماشینشون چپ میکنه، اتفاق میفته، از دنیا میرن، شهید میشن. یه گروهشون میرن امروز در خونه های مردمی که در ماجرای کرونا و این متاسفانه فتنه کرونا صدمات زیادی به اقتصاد جامعه بشری خورده، از جمله به اقتصاد ایران، مردم مشکل معیشت پیدا کردن، اینا میرن در مناطق کم بضاعت در شهرهای مختلف در مانور مواسات غذا در خونه مردم میرسونن، کمک‌های گوناگونی که انجام میدن فراتر از وظیفه‌شون، فراتر از اون زندگی شخصیشون، بدون هیچ چشم داشتی این کار رو انجام میدن و کمک میکنن. اینجا نیشن وجود داره. اگه اینو شما از ایران بگیرید، ایران تبدیل میشه به یک، در واقع یه لایه پایین‌تر، یعنی میهن، یا یک لایه پایین‌تر از اون حتی در مرحله کشور. پس وقتی تبریک میگیم روز بسیج رو، از این جهت این نکته مهمه که تبریک میگیم به همه ملت ایران که موفق شدن در 41 سال گذشته از این ترین پروژه اجتماعی رو جلو ببرن، پروژه ملت سازی رو. ممکنه 41 سال در یک کشوری مطالعه کنیم ببینیم بارکلا این ملت عجب صدهایی زدن پشت رودخونه ها و آب جمع شده پشت اونها و این کشور الان چند تا صد ایجاد کرده، چند تا پالایشگاه ساخته، چند تا، چقدر اتوبان ساخته، چقدر راه آهن، چقدر فرودگاه، چه مدل هواپیماهایی ساخته، چه ماشینهایی ساخته. ببینید اینا دستاوردهای فنی دانشمندان فنی اون کشوره، اما دستاوردهای علوم اجتماعی اون کشور و دانشمندان حوزه علوم اجتماعی یک کشوری در عمل میشه نظام اجتماعی ساختیافته‌ای که از حالت توده‌وار خارج بشه و تبدیل به ساختمان ملت بشه، نیشن بیلدینگ، که در ایران مهمترین دستاوردش شکلگیری بسیج تو این زمینه هست. خب بسیج در این 41 دو سال گذشته بسیاری از توطئه ها رو خونسا کرده، توطئه های اول انقلاب در حرکت گروهک ها برای براندازی انقلاب و تجزیه ایران توسط بسیج خونسا شد بخش عمده ایش. 8 سال جنگی که صدام به مردم ما تحمیل کرد، در اون جنگ تحمیلی خب ستون فقرات نیروهای مسلح ما بسیج بود، نیروی مردمی بود که می اومد جبهه و می جنگید. خب شما دوربرتونی که ببینید در اقوام و اطرافیانتون افراد زیادی هستن که بسیجی بودن، رفتن شهید شدن، یا الان جانبازن، یا آزاده بودن، اسیر بودن. بعد از دفاع مقدس در مقاطع گوناگون باز دوباره بسیج نقشای گوناگونی داشته، در آینده هم این نقش بسیار نقش برجستگی خواهد بود. اجمالا ما وقتی وارد سال 1400 میشیم و قرن جدید شروع میشه، کولباری از تجربه بسیج در طول این 41 دو سال گذشته در قرن فعلی رو داریم که با این سرمایه باید در قرن جدید انشالله نقش خودمون رو، نقش ملی رو ایفا کنیم. انتخابات آمریکا تمام شد و به انتها رسید. تا 20 ژانویه، نزدیک تقریبا 50 خورده روز دیگه، جابجایی دولت باید انجام بشه. اینکه ترامپ میپذیره بره بیرون یا نه، که شکست خورده در مقابل بایدن، اون دیگه به خود ترامپ و به هیئت حاکمه آمریکا مربوطه. ولی اتفاقات انتخابات آمریکا نشون داد که در آمریکا مشکلات سیاسی بسیار بسیار بالاست و الان این دوپارگی که در خاک آمریکا به وجود اومده، بخش 73 میلیون نفری که به جمهوری خواها و به خصوص به دونالد ترامپ رای دادن و بخش 77 میلیون نفری که به بایدن رای دادن، مجموعاً 100 تقریبا 50 خورده میلیون نفری که در این انتخابات شرکت کردند و بسیار مشارکت جدی محسوب میشد، که از مشارکت‌های بالا در انتخابات سال‌های اخیر آمریکاست و بیش از 60% جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات در این انتخابات حضور داشتند. اما این نزدیک بودن رأی 73 میلیون به 77 میلیون، این انشقاق خب خیلی در آینده جامعه آمریکا تاثیرگذاره. این انشقاقی به وجود اومد، شقه شقه شد جامعه آمریکا. 73 میلیون طرفداران ترامپ معتقدن که رأی ترامپ دزدیده شده و به ترامپ ظلم شده. 77 نفر کسانی که در اون طرف به بایدن رأی دادن معتقدن که حالا از شر ترامپ دارن خلاص میشن. تقابل این دو گروه با هم دیگه ایجاد افسردگی سیاسی میکنه در یک گروه و ایجاد عصبیت سیاسی میکنه در گروه دیگه. پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی در مبحث روانشناسی سیاسی و روانشناسی استراتژیک برای یک ملت مثل سم میمونه. ما همیشه در کشور خودمون گفتیم که وقتی تقابل جناح‌های سیاسی به وجود میاد، یک جناح پیروز میشه، یک جناح شکست میخوره، هواداران یک جناح عصبی میشن، هواداران یک جناح افسرده میشن. عصبی شدن هواداران یک جناح و افسرده شدن هواداران جناح دیگه، اینا جامعه رو دو تیکه میکنه. بخشی از آحاد جامعه به خاطر که در انتخابات شکست خوردن افسرده شدن، به این میگن افسردگی سیاسی، پولیتیکال دپرشن. اون گروهی که در واقع شکست خوردن و فکر میکردن حقشون پایمال شده، عصبی از نظر سیاسی، اینم یه بخش جامعه هست. طرف پیروز به این دو طرف رو تحریک میکنه، یعنی اون گروهی که پیروز شدن بخش افسرده ها رو به افسردگیشون اضافه میکنن، بخش عصبی ها رو عصبی تر میکنند. این میشه که در جامعه عصبیت سیاسی و افسردگی سیاسی بخشی از آحاد جامعه اون جامعه رو دچار متلاشی شدن میکنه. مردم خسته میشن، مردم اذیت میشن، مردم از سیاست زده میشن، روبروی هم میایستن، با هم درگیر میشن. خب شما این رو ببرید در بعضی جوامع که انتخابات ندارن، مثلا فرض کنید کشور ترکمنستان، مثلا فرض کنید کشور قطر که این اصلا مرحله ماقبل کشور قطر، فرض کنید کشور سعودی. در کشور سعودی انتخاباتی نیست، لذا کشمکش و درگیری بین دوتا جناح و اینها هم نیست که همیشه یه طرف افسرده باشه یه طرف عصبی، یا داخل یک مجموعه افسرده و عصبی یه طرف باشه یه طرف خوشحال باشن، با هم گلاویز بشن، درگیر بشن. به این دلیل در بعضی از حکومت‌های دیکتاتوری مثل سعودی یا کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یا کشور عمان یا بعضی جوامعی که انتخابات ندارن مثل ترکمنستان یا جای دیگه، یه مقدار اعصاب مردم راحت تره، مردم کمتر درگیر عصبیت سیاسی و رفتن این جناح و آمدن اون جناح و افسردگی و عصبیت و اینجور حرف هست. ولی در جوامعی که شادابی سیاسی وجود داره مثل آمریکا، مثل ایران یا بعضی از کشورهایی که هر سال یا یکی دو سال یه بار انتخابات دارن و طبیعتاً مردم دو گروه میشن، سه گروه میشن، یه گروه علیه اون گروه رای میدن و بالاخره کاندیدا یه طرف رای میاره، کاندیدا یه طرف شکست میخوره، هواداراشون به هم براق میشن، عصبانی میشن، تو صورت هم دیگه میستن، احساسات و هیجانات جامعه رو دو شقه میکنه. در چنین جوامعی اعصاب مردم آرام نیست و مردم اون آرامش معمولی رو ندارند. اما از اون طرف یه چیز دیگه دارن، آگاهی نسبت به سرنوشت خودشون. چون یک کسی میتونه بی تفاوت باشه، بگه که آرامش سیاسی داره، در هیچ مسائل سیاسی دخالت نمیکنه، کاری با هیچی نداره، کاری با سرنوشت خودش نداره، سرش به زندگی خودش گرمه، سیاست ندارم، هر کاری دلش میخواست بکنه. او یه چیزی به دست آورده، آرامش سیاسی، یه چیزی رو از دست داده، حق سرنوشت خودش. اما در یه جامعه دیگه مثل جامعه ایران یا یه جامعه دیگه مثل جامعه آمریکا یا یه جامعه مثل جامعه فرانسه، مردم بخشی از آرامش رو از خودشون میگیرن، آرامش سیاسی رو از خودشون میگیرن، درگیر کشمکش های سیاسی میشن، نتیجهش میشه این که عصبی میشن، افسرده میشن، اذیت میشن، خیلی خوشحال میشن مثل اینکه تیمشون تو زمین فوتبال برده، یا خیلی اذیت میشن انگار تیمشون تو زمین فوتبال باخته. این احساسات، این برد و باخت، این عصبی شدن، افسرده شدن، خوشحال شدن، اینها اذیت میکنه روحیه انسان رو، شوک ایجاد میکنه به جامعه، جامعه رو دچار ناملایماتی میکنه، فراز و فرود خوشحالی ناراحتی رو شکل میده. اما یک چیزی مردم اینجا به دست میارن، اونم اینه که حق سرنوشتشون، خودشون تصمیم میگیرن کی بیاد به اونا حکومت کنه، خودشون تصمیم میگیرن کدوم فکر و طیف و جناح با برنامه‌هاش بیاد بالا، کدوم طیف و جناح و فکر و آدماش برن کنار. این تصمیم برای حق سرنوشت خود درسته که آرامش روحی روانی مردم رو میگیره، ولی مردم با چشم باز با آگاهی بیشتری انتخاب میکنن. یه مثال دیگه بزنم، شما سوار یک مینیبوس شدید، سوار یک اتوبوس شدید در یک جاده پرپیچ و خم، در یک شب تاریک، بارون هم اومده لغزنده است، برف هم اومده لغزنده است، راننده اتوبوس با سختی داره اتوبوس رو تو سرازیری ها هدایت میکنه. شما دوتا کار میتونید بکنید، یا میتونید بگید بخوابید، اصلا برای شما مهم نباشه که این داره لیز میخوره، ممکنه بیفته توی دره. شما میخوابید، میگید آقا اون راننده هر کاری دلش خواست بکنه، هر جوری دلش خواست بره، تند بره، کند بره، چپ کنه، بیفته تو دره، زود بره، دیر برسه، برای شما مهم نیست، شما میگید میخوابید. بله، شما آرامش دارید، اما اگر ماشین دچار سانحه شد، خواست بیفته توی دره جایی، بالاخره شما اگه بیدار باشید میتونید پنجره رو باز کنید، از شیشه بیفتید بیرون، لااقل دست و پاتون بشکنه دیگه، کل جانتون از دست ندید. اما یه شکل برعکس هم داره، شما نمیخوابید وقتی دیدید که راننده ناشیه، جاده هم لغزنده است، بغلم به کنار کوه پرتگاهه، حالا که این ماشین داره میره، شما هم سوار این ماشین هستید، بیدار میشینید، چهارچشمی مراقبید، از اون شیشه جلو نگاه میکنید ببینید که اون جلو چه خبره، از شیشه های اطراف نگاه میکنید، دور و بر رو میبینید، کاملا نگرانید، شما آرامش ندارید اینجا، آرامش از شما گرفته شده. اما تا برسید به مقصد، شما مدام گوش به زنگ بودید، مراقب بودید این راننده داره درست میره یا غلط میره، اینجا خوب پیچید یا بد پیچید، از اون ماشین خوب سرقت گرفت یا بد سرقت گرفت. این فرق دوتا جامعه است، جامعه‌ای که آدماش خوابن، راننده هر کجا رفت، مسئولین هر طرف رفتن، جامعه‌ای که مردم بیدارند و هوشیارند و کاملا مترصدن که این ماشین جامعه و ماشین حکومت کجا داره میره، میره به سمت دره، میره به سمت پیچ خطرناک، لیز میخوره، ثبات داره، خراب شده، ماشین پنچر شده، نشده، تو همه این فعل و انفعالات درگیرن مردم. ما مردم تیره دومیم، یعنی ما مردمی هستیم که در کشور ایران چهارچشمی مراقب انتخاباتیم، چهارچشمی مراقب حکومت‌ها و دولت‌ها هستیم، رصد می‌کنیم کار مسئولین رو، نقدشون می‌کنیم، یه جایی بهشون بد بیرا می‌گیم، یه جایی ازشون حمایت می‌کنیم و پشتشون در میایم. ولی خب روز زندگیمون تأثیر می‌ذاره دیگه، عصبی می‌کنه ما رو، افسرده می‌کنه ما رو، یه جایی ناراحت می‌شیم، یه جایی روبرو همدیگه قرار می‌گیریم، حتی توی خانواده، چطور داخل یه خانواده، پسر دخترای خانواده ممکنه توی طرفدار تیم آبی و قرمز فوتبال باشن، همینطوری داخل یه خانواده ممکنه یه سری طرفدار این سیاست مدار، سری طرفدار اون سیاست مدار باشن، جامعه حتی داخل خانواده ها هم این شقه شقه شدن و تقابل رو می‌بینه. ولی خب جامعه شادابی داره، نشاط داره، اینو ازش بگیری صدمه میخوره. برخلاف اون جامعه‌ای که نه انتخابات داره، نه انتخاب داره و براش این چیزا هم مهم نیست و طبیعی است که ماشین جامعهشون داره میره جلو، حالا به سلامت بره یا به تای دره بخواد بیفته، اونا خوابن رو صندلی هاشون. ما آنچه که در جامعه امروز آمریکا دیدیم در طول 10-15 روز گذشته، شرایط بعد از انتخابات و خود انتخابات، اینکه جامعه آمریکا 73 میلیون نفر یه طرف، 77 میلیون نفر یه طرف، 73 میلیون طرفدار قرمزها یعنی ترامپ، 77 میلیون نفر طرفدار آبیها یعنی بایدن، عصبی شدن، خیلیاشون با اسلحه‌ای که دارن تو خونه‌شون اومدن تو خیابونا رژه رفتن طرفدارای ترامپ، طرفدار بایدن باهاشون درگیر شدن، خب بعضی صحنه‌هاشو دیدید، به خشونت انجامید، کتک کاری کردن همدیگه رو، پلیس اومد دخالت کرد. جامعه آمریکا کاملا دو شقه شد، جامعه‌ای که 200 ساله این انتخابات رو داره برگزار میکنه، حالا دو گروه، دو تیره هستن که کاملا دیگه الان روبروی هم قرار گرفتن، به هم براق شدن، روی صورت هم دیگه وایسادن. اتفاقی که در ایران در سال 88 افتاد، در سال 88 هم در انتخابات موسوم به انتخابات سال 88، انتخاباتی که فتنه در اون رقم خورد و آمریکا و اروپا تحریک کردن از بیرون، از داخل هم جریانات لیبرال سعی کردن همه چیز رو به هم بزنن، اونجا هم دوباره جامعه ایران دچار همین انشقاق شد، یه گروهی افسرده شدن و عصبی شدن، یه گروه یه جوری دیگه، و این کینه و اختلافه تا سال 92 باقی موند و بعد در انتخابات 92 همونایی که اون دفعه احساس شکست میکردن حالا احساس پیروزی داشتن و الان دوباره در انتهای سال 99 و 5-6 ماه مونده به انتخابات سال 1400 دوباره همونایی که در سال 88 افسرده شدن و عصبی شدن از نتیجه انتخابات سال 88 و درگیری های صورت گرفت و خیابونا و سال 92 و 96 در دو تا انتخابات ریاست جمهوری پشت سر هم آمدن یه شعارهایی دادن رأی مردم رو جذب کردن و جلب کردن، به دلیل ناکامی و ناکارآمدی 7-8 ساله دولتی که سر کار آمد در ایران، برخلاف شعارهایی که سال 88 میدادن که اگر ما بیایم چه اتفاقاتی میفته، خب سال 92 مردم به اونا میدون دادن، سال 96 هم دوباره مردم به اونا میدون دادن. الان در طرفداران اونها یک افسردگی سیاسی عجیبی دیده میشه. افسرده شدن چون 7-8 سال شعارهایی که داده شده بود هیچ کدومش محقق نشده. اون موقع میگفتن دلار چرا 2900 تومنه، الان دلار نه 29000 تومن که رفت تا 32000 تومن. الان عادی ترین کالاهای ارزاق عمومی مثل تخم مرغ و مرغ و مواد دیگه دچار مشکلات کلیدی هست که اینا خب مدیریت نیاز داره، اینا ربطی به بحثای تحریم و غیر و ذلک نداره و مسائل دیگه. خب طبیعی است که اینا افسردگی درشون جدی شده باشه، اون بخشی از جامعه، چون این افسردگی بابت اینه که اون نتایجی که میخواستن عاید نشد. از سوی دیگه عصبیت سیاسی طرف مقابل، طرف مقابل که میگه آقا ما سال 96 گفتیم که این حرفو محقق نمیشه، گفتیم که نتیجه مذاکرات شکست خورده و درسته که سال 94 برجام تصویب شد ولی الان 2 سال از برجام میگذره، هیچ اتفاق نیفتاده، هیچ تأثیری در زندگی مردم نداشته، نخواهد داشت و چرا مذاکراتی که بیهوده بود اصلا انجام شد؟ عصبیت سیاسی اونها در مقابل افسردگی سیاسی طیف مقابل، اینا مثل یک الاکلنگ عصبیت سیاسی، افسردگی سیاسی تعادل روانی جامعه رو به هم میزنه و جامعه رو دچار مشکل میکنه. و همین وضعیتی که تو آمریکا هست، الان تو آمریکا همچین وضعیتی هست، تو ایران هم از 88 به وجود اومد، 92-96 نقطه مقابل شکل گرفت، الان در آخر 99 دوباره این حس داره در جامعه به وجود میاد، دوباره داره فضای انتخاباتی شکل میگیره، دوباره همه دارن به دو دستگی میکشه کارشون، دوباره هم بایستن، یه گروه محکم پاشونو کردن توی کفش که آقا باید رفت مذاکره کرد، همه موارد حل بشه، مذاکره برای چی؟ تکلیف رو روشن کنید. آقا شما نمیخواید مشکل زندگی مردم، مشکل معیشت مردم حل بشه؟ کی نمیخواد مشکل معیشت مردم حل بشه؟ اونایی که میرن در خونه مردم تو مانور مواسات قضا میرسونن در خونه مردم، اونایی که میرن تو بیابون و توی روستاها بیل میزنن، کلنگ میزنن، اونایی که میرن تو سیل و زلزله آرامش رو بر خودشون حرام میکنن، میرن به مردم کمک میرسونن، اونا نمیخوان مردم در رفاه و آسایش باشن؟ حرف عوام پسندی که آقا کسانی که با مذاکره مخالفن، با حل مشکل معیشت مردم مخالفن، این حرف اولا مزورانه است، یعنی از دل یک تزویر در اومده. ثانیاً این حرف فارغ از منطقه. آقا یک بار فشار آوردید که باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم، با اروپا مذاکره کنیم، همیشه جهان شاهد بوده که ایران رفته پای میز مذاکره، هر چی که اونا گفتن ایران عمل کرده، هسته ایشو جمع کرده، مهار کرده، پرو بوتون کرده، سانتریفیوژا رو جمع کرده، همه چیز رو داده به اونا، اونا دیدن ایران چقدر خوب امتیاز میده، پس اشتباه کردیم بیشتر بهش فشار نیاوردیم امتیاز بیشتری بگیریم. لذا نفر بعدی اومده پاره کرده گفته که ایران که حالا که امتیاز بده هست، امتیاز بیشتری ازش میخوایم، موشکاش هم باید بده، منطقه‌ایش هم باید بده، در حقوق بشر نمیدونم از سر زناش چادر برداره، این کارو بکنه، این کارو بکنه، تا بعد ما مثلا بگیم که آیا تحریم رو برمی‌داریم یا نه، بر مبنای همون مقداری که دفعه قبل توی مذاکرات ایران امتیاز داد، چقدر به ایران کمک شد، چقدر از تحریم‌ها ایران برداشته شد. به دروغ به مردم میگن که آقا تحریم زیادی برداشته شد، ترامپ اومد تحریما رو برجام رو پاره کرد. من دروغ بودن این حرف رو در واقع اینجا روشن کنم که مدام این لیبرال های طرفدار دولت میگن که آقا تحریم ها برداشته شده بود، ترامپ که آمد برجام رو پاره کرد، دوباره تحریما وضع شد. نه خیر، ترامپ تحریمای جدید وضع کرد، تحریمای قبلی هیچ کدوم برداشت نشده بود. حالا من دو تا سند به شما میدم. سند اول اینه که در مذاکرات هسته‌ای 92 تا 94 که به برجام منتج شد، یعنی مذاکرات برجام، مطلقاً و اصلاً و ابداً تیم مذاکره کننده زیر نظر آقای ظریف درباره یوترن، یکی از این تحریم‌ها، تحریم‌های مالی، اصلاً مذاکره نکرد. دوم اینکه در این دوره مذاکرات برجام درباره تحریمی به نام تحریم ایسا یا همون قانون داماتو اصلاً آقای ظریف اینا مذاکره نکردن. سند حرف من چیه؟ یک سال و نیم، 18 ماه بعد از تصویب برجام، در دهه فجر سال 1395 در اتاق بازرگانی در تهران، بخش خصوصی، تاجرای بخش خصوصی جمع شده بودن دور هم. سخنران برنامه‌شون آقای ظریف وزیر خارجه بود. تاجرای بخش خصوصی گفتن که آقای ظریف، ما نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم در واردات صادرات با خارج از کشور. شما گفتید برجام تصویب شده، همه مشکلات ما حل شده. کو آقای ظریف اونجا اعتراف کرد که ما درباره یوترن و درباره قانون ایسا یا همون داماتو اصلا مذاکره نکردیم در برجام. روزنامه ها اینو تیتر کردن. من البته فردای اون روز که این رو روزنامه منتشر کردن، یه جا بودم، یه روزنامه اطلاعات دیدم، تو روزنامه اطلاعات تو صفحه اولش نوشته که آقای دکتر ظریف توی همین اجلاس اتاق بازرگانی با حضور تاجران بخش خصوصی و اینها، ایشون گفته که ما درباره یوترن و درباره قانون ایستا اصلا مذاکره نکردیم. خب خسته نباشید، پس برای چی مذاکره کردید؟ حالا ماجرای قانون داماتو و قانون یوتر چیه؟ داماتو یا قانون ایسا 1375 تصویب شد و حکمش اینه که هیچ کس، هیچ شرکتی و هیچ کشوری حق نداره در صنایع نفت و گاز و صنایع مرتبط با اون در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. 20 میلیون دلار ناقابل. نه اینکه کسی بتونه میلیاردها دلار بیاره سرمایه گذاری کنه ها، 20 میلیون دلار. نتیجه این قانون این شد که حتی اگر در بخشای دیگه ایران هم کسی بخواد بیاد سرمایه گذاری کنه، آمریکا وصلش میکنه به صنایع نفت و گاز، با فرمول تحریم برخورد میکنه با اون سرمایه گذار و اونو میکشه به محاکم بین المللی. مثلا یک کسی اومده سد بزنه، جاده بزنه، اومده راه آهن بکشه، میگن که ببین این راه آهن، این جاده، این سد یه جوری مرتبط میشه به اون نیروگاه، به اون پالایشگاه، از این جاده میشه رفت به اون پالایشگاه و به اون صنایع نفت و گاز، پس شما تحریم داماتو درباره سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز رو نقض کردید. یعنی یه جوری ربطش میدن سرمایه گذاری در بخشای دیگر هم به اون. اینه که شما دیدید بعد از برجام وقتی توتال فرانسه آمد که در با وزارت نفت ایران قرار داد بست که در حوزه های خلیج فارس دست به تولید و اکتشاف بزنه، چند هفته بعد از ایران گذاشت رفت، چون توتال فرانسه آمد اینجا متوجه شد که بابا در برجام این محدودیت 20 میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز مرتفع نشده و لذا هیچ کس نمیتونه بیاد در صنایع نفت و گاز ایران و بخشای دیگه سرمایه گذاری در ایران کار کنه، چون که به بهانه قانون داماتو و قانون 20 میلیون دلار، منع 20 میلیون دلار سرمایه گذاری و غیره، آمریکا اونا رو میکشه توی محاکم بین المللی و خسارات‌های چند میلیاردی ازشون میگیره. لذا هر شیادی که بیاد به مردم بگه مردم در برجام تحریم ها رفع شده بود و سرمایه گذاری در ایران آزاد شده بود، همه میتونستن بیان سرمایه گذاری کنن، در ایران رو بدنه موشکی نوشته بودن مرگ بر اسرائیل، سرمایه گذارا فرار کردن، اون شیاد باید افشا بشه برای مردم. سوال شما میتونه این باشه از دولت مردان ما، مگه شما نمیگه در دوره برجام تحریم ها لغو شده بود و سرمایه‌گذاری خارجی می اومدن سرمایه‌گذاری کنن. اینکه سرمایه‌گذاری خارجی می اومدن درسته، ولی آیا سرمایه‌گذاری خارجی امکان سرمایه‌گذاری داشتن؟ خب نداشتن دیگه، چون قانون داماتو حذف نشده بود. کی میگه؟ آقای ظریف میگه. کجا؟ اتاق بازرگانی. کی؟ دقیقاً دهه فجر 1195. روزنامه‌های اون موقع رو یه جستجو کنید در اینترنت. یعنی 18 ماه بعد از پذیرش برجام، 17 ماه بعدش، وزیر خارجه میگه ما اصلا درباره قانون داماتو یا همون قانون عیسی اصلا مذاکره نکردیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی درباره اون مذاکره نکردیم، منع سرمایه‌گذاری مرتفع نشده، سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست، هیچ کی نمیتونه به سرمایه‌گذاری کنه در ایران، هیچ کس نمیتونه بیاد تو ایران جاده بزنه، راه آهن بزنه، در تصدیات نفت و گاز ایران کمک کنه، چون متهم میشه به نقض قانون عیسی یا قانون همون داماتو. چون تیم مذاکره کننده ما اصلا مذاکره نکرده بود که اینو حل کنه. الانم دوباره میگه آقا بلند شید برید مذاکره کنید، فقط برید مذاکره کنید، تلویزیون نشون بده که مقامات ایرانی با مقامات آمریکایی و اروپایی نشستن کنار میز با هم دیگه، حالا در مورد چی دارن مذاکره میکنن به مردم هیچی نمیگن. بابا دفعه پیش گرفتید مذاکره کردید، مگر سر قضیه محتوای دقیقی به نام داماتو صحبت کردید؟ نکرد. نمیدونسته وزارت خارجه ما، بلد نبوده. اما دومی که خیلی خطرناکه، اون یوترن یا دور برگردون، بهش تو ایران میگن چرخی دلار. در 1159 که ایران تحریم شد، چون آمریکا نمیتونست بگه ایران با دلار آمریکا که پول بین المللیه کار نکنه، آمد یه چرخه تعریف کرد به نام یوترن، به نام چرخه دلار. هر کشوری با ایران میخواست مراوده داشته باشه باید به آمریکا اطلاع میداد. مثلا چینیه، کره، آلمانیه تماس میگرفت با آمریکا، به وزارت خزانه داری آمریکا میگفتش که از ایران دارم 1,000,000 بشکه نفت میخرم. وزارت خزانه داری آمریکا اینو ثبت میکرد که قرار یه معامله بین ایران و آمریکا انجام، بین ایران و کره، ایران و هند، ایران و چین، ایران و ژاپن یا ایران و آلمان انجام بشه. تصویب میکرد، میگفت اشکال نداره اون 1,000,000 بشکه نفت رو بخر، فقط پول اون نفت به پول کشور خودتون رو بریز در یک بانک آمریکایی در اونجا و ما به ازاش دلار بگیر. کره میریخت دلار میگرفت، چینیه یوان رو میریخت دلار میگرفت، آلمانیه یورو رو میریخت دلار میگرفت، حالا این دلار رو میداد به ایران، بشکه نفت رو تحویل میگرفت. به این میگن یوترن، که دوتا کار میکرد: اولا ثبت مراودات اقتصادی ایران با کشورهای دیگه در وزارت خزانه داری آمریکا، دقیقا معلوم شد ایران چه چیزایی داره وارد میکنه، چه چیزایی داره صادر میکنه. اینایی که میگن نمیدونم FATF نباشد نمیشود فلان، اصلا آمریکا FATF رو در عمل از 1359 علیه ما اعمال کرده، کل معاملات ما رو کنترل میکرده و کل مراودات مالی ما رو. خب بعد دومین کاری که میکرده اینه که نمیذاشته معاملات ایران به پولی بین ارز اون کشورها با ارز ایران انجام بشه، حتما باید میبردن در چرخه دلار آمریکا که نقش دلار آمریکا در مراوده با اقتصاد ایران رعایت بشه. به این در ایران میگن چرخه دلار یا همون یوترن. آمریکایی‌ها که 59، دو سال بعد از انقلاب این تحریم رو شروع کردن علیه ایران، در 1187 با ابتدای روی کار آمدن دولت دموکرات اوباما، مثل همین الان که دولت دموکرات بایدن میخواد بیاد سر کار، در همین حال و هوای آذر ماه و دی ماه سال 1187 آمریکایی‌ها این یوترن رو برداشتن، یعنی این چرخه دلار رو حذف کردن. ممکنه شما الان بگید ای چه خوب، ایران هم مثل بقیه کشورهای دنیا دیگه این چرخه دلار نبود، مستقیم میتونست با دلار کار کنه. نه دیگه اینجوری نشد. آمریکا میگفتش که مستقیم ایران با دلار کار نکنه و هیچ کشوری حق نداره با ایران مستقیما با دلار کار کنه. دوم اینکه اون چرخه‌ای هم که قبلا از نظر حقوقی گذاشته بودیم ایران میتونست اون چرخه با کشورهای دیگه مراوده کنه، اون چرخه رو هم برداشتیم. از اونجا بود که شنیدید در اقتصاد ایران وقتی یه چیزی ایران میفروخت، یه نفتی میفروخت به یه جایی، باید پولش رو چمدونی میآوردن با هواپیما. اصطلاح انتقال پول به صورت چمدونی در هواپیماها از زمستون 1187 شروع شد به این سو. یعنی 12 سال پیش ما شرایطمون به جای رسید که اگر چیزی میخواستیم بریم بخریم پولشو از اینجا باید تو چمدون میذاشتیم میرفتیم به کشور کره، ژاپن، ایتالیا یا هر جای دیگه این پولو میدادیم کالا رو میخریدیم. اگر نفتی، گازی، منابع معدنی چیزی میفروختیم اون کشور باید پولش رو همونجا نقد به ما میداد، ما داخل چمدون میذاشتیم تو هواپیما پولا رو میآوردیم. حمل و نقل چمدانی پول برمیگرده به زمستون سال 1987، اول دولت دموکرات ها، اول دولت آقای اوبامای به قول رئیس جمهور ما مؤدب. خب الان 12 ساله که چرخه دلار دیگه بین روابط اقتصادی ما و جهان وجود نداره. ما نمیتونیم با دلار مستقیم کار کنیم، نمیتونیم مبتنی بر اون چرخه دور بزنیم با چرخه دلار. مراوده ما با جاهای دیگه باید مستقیم باشه. اینی که شما دیدید مثلا فلان مربی تیم فوتبال که از اروپا اومده بود، اینا مونده بودن چجوری پول به اون برسونن، یعنی چمدونی براش پول رو ببرن یا بدن به یه کسی حواله کنن، یه کسی یه جای دیگه اون پول رو بده، اینا بعد به جاش اینجا کالاها رو مثلا پول جا به جا کنن. آقای دکتر ظریف در اون جلسه اتاق بازرگانی در دهه فجر 1995 وقتی که تاجرها اعتراض میکنن که نمیتونیم مراودات مالی داشته باشیم، واردات صادرات کنیم، پول جابجا کنیم، پول ببریم، کالا بیاریم، کالا ببریم، آقای ظریف میگه ما درباره یوترن در برجام اصلا مذاکره نکردیم. خسته نباشید، پس شما برای چی مذاکره کردید؟ شما میخواستید برید تحریم رو برداری، مهمترین رکن تحریم این یوترنه، یعنی این دور برگردون مالی. قبلش البته ما میدونستیم هیچ اتفاق نمیفته، چون ما خبر داشتیم که وزارت خارجه هیچ شناختی از ابعاد حقوقی یوتر نداره. به مسئولین و مقامات کشور نوشتیم که آقا وضعیت فاجعه باره، اینا دارن میرن پای میز مذاکره، هی مسئولین این دولت میان مسخره میکنن منتقدین رو، میگن شما سخن گفتن با جهان را بلدید، شما میخواهید با دنیا سخن بگویید، شما اصلا میدونید دنیا کجاست، کی به کیه، هی مدام داره رئیس جمهور مسخره میکنه، هی منتقدینشون، هی طرفداران دولت و اصحاب رسانه‌هاشون دارن منتقدین رو مسخره میکنن. ولی نظام باید حواسش به این چیزا باشه. نظام اینقدر اعتراض شد و موارد مکتوب نوشته شد، رهبری در یه سخنرانی رسمیش گفتش که وزارت خارجه به حرف منتقدین گوش کنه، شاید اینا یه طرحی داشته باشن به دردتون بخوره تو مذاکرات. آقای عراقچی بلند شد رو حرف مقام معظم رهبری، یه 3-4 تا از این مسئولین خبرگزاری‌ها رو صدا کرد، برد وزارت خارجه. خب شما منتقدین روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها چی میگید؟ خب این خبرنگارا و اصحاب رسانه‌ها و مسئولین خبرگزاری همین 4 تا جمله گفتن اومدن بیرون، تلویزیون همین مصاحبه ازشون ضبط کرد که چطور بود جلسه، گفتن خیلی خوب بود، با معاون وزیر خارجه نشستیم صحبت کردیم. و بعد به خود آقای عراقچی گفت خبرنگار، آقای عراقچی هم گفت بله در راستای تدابیر مقام معظم رهبری نظر منتقدین روزنامه ها و خبرگزاری. خب خبرنگار و روزنامه نگار منتقده، اصلا میدونه که مفاد حقوقی مذاکرات چیه؟ لذا حتی اونجایی که رهبری گفت آقا ببینید که منتقدین دارن این حرفای منطقی علمی میزنن، شاید به درد شما تو مذاکره بخوره، اونجا هم دوباره دولت اومد این حرف مقام معظم رهبری رو ماسمالی کرد، اومد رفت پای 4 تا خبرنگار و اصحاب رسانه ها نشستن جلسه گرفتن که امروز دودشون رفته تو چشم خودشون و دودشون رفته تو چشم ملت. چون وقتی آقای ظریف سال 95 18 ماه بعد از تصویب برجام آمد نشست گفتش که ما نه درباره یوتر، نه درباره عیسی، درباره هیچ کدوم از این قوانین مذاکره نکردیم، و امروز جامعه داره میگه که آقا شما تحریمی رو بر نداشتید، حالا یه موهبتی زمینی نصیبتون شد، ترامپ اومد سر کار پاره کرد برجام رو، که شما بگید نه حل شده بود تحریم ها، این اومد پاره کرد. من دارم از سال 95 میگم، قبل از روی کار آمدن ترامپ، دارم از اردیبهشت 95 میگم که آقای سیف رئیس بانک مرکزی بلند شد رفت آمریکا 1995، رفت در شورای روابط خارجی آمریکا کنار دست ریچارد هاست نشست اونجا و گفتش که آقا ما مذاکره کردیم، برجام تصویب شد، ولی من رئیس بانک مرکزی ایرانم، هیچ اتفاق نیفتاده، که فرداش تو ایران روزنامه ها همه کلمه هیچ درشت نوشتن اون وسط زیرش هم عکس آقای سیف، که آقای سیف گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاده. مسئولین وزارت خارجه آمریکا و وزارت خزانه داری آمریکا همون شب که آقای سیف این سخن رو بهشون گفت رفتن در تلویزیون CNN آمریکا، معاونین وزارت خارجه آمریکا، معاونین وزارت خزانه داری آمریکا، گفتن رئیس بانک مرکز ایران راست میگه، آقای سیف راست میگه، هیچ اتفاقی قرار نیست در مسائل مالی ایران بیفته، چون ما آمریکایی ها با ایرانیا بر سر یوترن، بر اون یوترن یعنی چرخه مالی اصلا بحث نکردیم و اصلا در برجام چیزی به نام این که این چرخه مالی باشد نباشد، ایران چطور مراوده مالی با دنیا داشته باشه، اصلا بحث نشد. یعنی سادش مردم عزیز، سادش یعنی این که آقای ظریف و تیم مذاکره کننده فکر میکردن رضایت آمریکایی یا اروپایی ها رو به دست بیارن، هرچی اونا به ما اشکال میکنن ما اینا رو حل کنیم، حس کنیم، بدیم بهشون، اونا بعدش خودشون بدونی که ما نیاز باشه رو کدوم مفاد حقوقی جر رو بحث کنیم که آقا یوترن رو باید اینجوری حذف کنید یا ابقا کنید، ایسا رو باید اینجوری قانونش رو حذف کنید یا ابقا کنید، این کار رو باید بکنید. نیاز نیست ما وارد این جزئیات بشیم. امضای کری، جان کری وزیر خارجه اونا تضمینه. اونا خودشون بعد از اینکه ما اعتماد زایی کنیم و اعتمادشون رو به دست بیاریم، اونا انقدر جوان مردن که خودشون تحریم ها رو بر می دارن. اینجوری خدا وکیلی زبان سخن گفتن با دنیا، اینجوری مراوده باید صورت بگیره که الان چپ میرن راست میان اصلاح طلب ها میگن که آقا باید بریم مذاکره کنیم، هر کی مخالف مذاکره است مخالف معیشت مردم و مخالف رفاه مردمه، شما به ما بگید که سلمنا بره مذاکره کنه. کی بره مذاکره کنه؟ آقای ظریف که اصول اولیه مذاکره رو بلد نیست؟ آقای ظریف باید الان تو این مملکت پاسخگو باشه به اعتراف خودش که در بهمن 1395 گفته درباره عیسی و یوترن مذاکره نکرده. ایشون باید الان بیاد پاسخگو باشه چرا درباره یوترن مذاکره نکرده. وقتی شما درباره چرخه مالی دلار مذاکره نکردی، هنوز معامله‌ای که انجام میشه باید چمدونی پول جابجا بشه، برای اینکه چمدونی جابجا نشه یه راههایی پیدا شده بود از طریق صرافی ها دور میزدن مراودات مالی رو، دور میزدن اینا رو هم در طول این سالها شما لو دادید. الان آمریکایی‌ها فهمیدن که کجاها در ترکیه، کجاها در امارات، کجاها در کابل این دور زدن ها توسط صرافی ها انجام میشه، اینا رو هم گرا دادید کور کردن بستن. خب شما چجوری دوباره میخواد دلت پای میز مذاکره؟ شما که بلد نیستید مذاکره کنید. شما میگی آقا ما مذاکره کردیم، برجام تصویب شده، الان سرمایه خارجی میخواد بیاد آب خوردن مردم حل بشه. این جمله رئیس جمهور هست یا نیست؟ آقای روحانی تو تریبون وایستاد نگاه کرد تو چشم مردم، همه فیلمشو دیدن، گفت تحریم باید برود، سرمایه خارجی باید بیاید تا آب خوردن مردم هم حل بشه. این جمله رو گفت یا نگفت؟ سرمایه خارجی باید بیاد. خب سرمایه خارجی چجوری باید بیاد؟ با قانون داماتو، قانون عیسی، قانون عیسی یا قانون داماتو میگه هیچ کس حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. آخه با 20 میلیون دلار شما میخواد مشکلات کشور حل کنید، کی جرئت میکنه 20 میلیون دلار بیشتر بیاد سرمایه گذاری کنه؟ مملکت ما با 20 میلیون دلار مشکلاتش حل میشه؟ یا صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی باید بیاد؟ خب سرمایه خارجی نمیتونه بیاد، مگه توتال فرانسه نیومد؟ بعد که دید بابا این قانون تو برجام لغو نشده، دومشو گذاشت رو کولش رفت، بقیه سرمایه گذارای خارجی هم همینجوری دومشونو گذاشتن رو کولشون رفتن، چون تازه اومدن اینجا فهمیدن که این برجام سر و صدا داره در رسانه ها. از درون وقتی میای آگاه میشی متوجه میشی که اصلا قانون منع سرمایه گذاری رفع نشده. آقا قانون منع سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، سقفش 20 میلیون دلاره، 20 میلیون دلار ناقابل، و وقتی این قانون وجود دارد هیچ کس نمیتواند در ایران سرمایه گذاری کند، هیچ فردی، هیچ شرکتی، هیچ کشوری نمیتونن. خب شما چجوری میگید که ما رفتیم در برجام تحریم ها رو حذف کردیم سرمایه گذاری داشته میومده؟ خب چرا دروغ میگید به مردم؟ چرا حقیقت رو به مردم نمیگید؟ حالا دوباره یه فضای ایجاد شده، آقا بایدن اومده دوباره بریم پای میز مذاکره. خب ببخشید اون دفعه در مورد عیسی یعنی قانون داماتو مذاکره نکردید، پس سرمایه گذاری خارجی نیست. اون دفعه درباره یوترن چرخه دلارم هیچ مذاکره نکردید. رئیس بانک مرکزی یک سال بعد برجام بلند شده رفته تو آمریکا به اونا گفته آقا هیچ اتفاق نیفتاد. اونا گفتن خب هیچ اتفاق قرار نبوده بیفته، شما در مذاکرات درباره یوترن اصلا مذاکره نکردید، چرا انتظار داری امروز بتونی با دنیا مستقیم معامله کنی، پولاتو چمدونی نبری چمدونی نیاری؟ این دوتا هنوز هست. ما باید برگردیم به این برجام. سوال من اینه، ما باید برگردیم به برجامی که در اون یوترن حل نشده، هنوز باید پول چمدونی ببریم بیاری و هنوز قانون داماتو یا قانون ایسا رفع نشده و هیچ کشوری حق نداره توران سرمایه‌گذاری کنه. اگر ما الان برگردیم دوباره به برجام، بریم با آمریکا بشینیم پای میز مذاکره بر سر برجام، خوبه؟ همین برجامی که پاره کرده بود ترامپ، همین برجامی که توش نه سرمایه گذاری تضمین شده تو قانون ایسا، نه چرخه دلار تکلیفش روشن شده و نمیشه پول جابجا کرد تو نظام شبکه نظام بانکی، آیا این خوبه؟ پس برجام مرده. برجامی که الان آمریکا داره با قهر و ناز میگه بیاد به برجام به پیونده، نیاد، اگه بیاد ایران باید بیاد یه امتیازهای دیگه بده یا نه، این اصلا این برجام به درد مردم نمیخوره. حقوقی سخن میگه، نه سیاسی نه فلسفی، حقوقی هم اینه که برجام درباره یوترن و درباره قانون ایسا درش مذاکره نشده. آقای ظریف میگه نتیجه رو مردم دارن میبینن. گردن ترامپ هم نندازن که چون اون پاره کرده، اگه او پاره نمیکرد مشکل حل میشد. ترامپ مائده زمینی بود برای دولت آقای روحانی و آقای ظریف، چون انداختن گردن ترامپ که او پاره کرده، در صورتی که اگه ترامپ هم پاره نمیکرد نه کسی میتونست ایران سرمایه گذاری کنه، نه کسی میتونست پولی رو مستقیما با نظام بانکی دنیا مراوده کنه در شبکه بانکی، چون یوترن تکلیفش روشن نشده بود. حالا که الان اگه بخوای بری پای میز مذاکره که اوضاع بدتره، نه تنها میخوای برجامی رو بپذیری دوباره بری سراغش که این دوتایی که گفتم رو حل نکرده، بلکه الان تو این دوره ترامپ اومده یک تحریم جدید ایجاد کرده به نام کاتسا، یعنی غیر از ایسا کاتسا هم هست، غیر از این دوتا یوترن هم هست. شما الان بخوای بری پای میز مذاکره بابت تحریمایی که اخیراً اضافه شده، دوباره باید یه چیزی اضافه رو برجام بدی، هیچی هم دست به تو نگیره. خب اگر آقای ظریف، آقای عراقچی و دولت آقای روحانی بلد بودن تحریم حل کنن، حذف کنن، اینا درباره یوترن و درباره داماتو یا همون قانون ایسا مذاکره میکردن، حلش میکرد. وقتی نتونستن اینو حل کنن، با چه روی امروز منتقدین حکومت بلند میشن میگن که اینایی که مخالف مذاکرن مخالف معیشت مردمن؟ حالا مردم الان معیشت دارن، لااقل یه 4 تا موشک هم دارن که امنیتشون حفظ بشه. مردم اگر مشکل معیشت داشتن، چرخ سانتریفیوژ داشت میچرخید، چرخ زندگی مردم کم میچرخید، لااقل چرخ سانتریفیوژ میچرخید. الان نه چرخ زندگی مردم میچرخه نه سانتریفیوژ میچرخه. حالا امروز در این مملکت معیشت مردم دچار مشکله، لااقل 4 تا موشک دارن که امنیتشون رو برقرار کنه جلو دشمن خارجی. این موشکر هم بدین بره که نسیه، آیا آمریکا امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین فردا تحریم ها رو برداره؟ بعد بگیم که شما مخالف معیشت مردمید. آقا دفعه پیش کلاه سر مردم گذاشتید به بهانه اینکه چرخ زندگی مردم به چرخه، سانتریفیوژ هم به اون شرط به چرخه که چرخ زندگی مردم هم به چرخه. یک تشبیه اینجوری شاعرانه درست کردید، مردم رو فریب دادید، رفتید پای میز مذاکره، شکست خورد نظام. نظام باید یاد گرفته باشه، مردم باید یاد گرفته باشن، کسی که میره پای میز مذاکره از طرف ایرانیا فارغ التحصیل دانشگاه های اروپا و آمریکا نباشه. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش، یعنی دوتا پهلوی ها، نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این که کسی تو دانشگاه آمریکا دکترا گرفته مثل آقای ظریف و کسی که تو دانشگاه انگلیس دکترا گرفته مثل آقای روحانی، اینا به غرب خوشبینند، به دشمنان این ملت خوشبینند. کسی باید بره بشینه با آمریکا یا اروپا یا مذاکره کنه که تربیت یافته دانشگاهی اونا نباشه، چون چاقو دسته خودشو نمیبره. اشتباه استراتژیک نظام جمهوری اسلامی این بود که در مذاکرات قبلی اجازه داد تربیت یافتگان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا رفتن از منافع ملت دفاع کنند. آمریکا و اروپا علمی که تو ذهن این افراد در علوم انسانی ریختن، این علم هیچ وقت نقض نمی‌کنه وضعیت آمریکا و اروپا رو. علمی که مقوم تمدن غرب باشه رو تو ذهن اینا ریختن دیگه. از قدیم گفتن از کوزه همان برون تراود که در اوست. لذا مطلقاً مردم عزیز استحضار داشته باشن که تحریم ها در دوره برجام حل نشده بود، دروغ میگن به شما. اگر خواستن به شما بگن که نه حل شده بود، شما دوتا کلمه بپرسید: آقای ظریف، طرفداران دولت، اصلاح طلبا، لیبرال ها، آیا کلمه به نام یوترن مشکلش حل شده بود؟ دربارش مذاکره کرده بودید؟ پس چرا آقای سیف رئیس بانک مرکزی بلند شد رفت آمریکا یک سال بعدش و گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاده، نمیتونیم مراوده مالی کنیم؟ معاونین وزیر خارجه، معاونین وزارت خزانه داری آمریکا شب نشستن توی سی ان ان گفتن چون درباره یوترن اصلا بحث نشده بوده. خود آقای ظریف هم چند ماه بعدش اعتراف کرد. این اردیبهشت 1395، بهمن 1395 خود آقای ظریف اعتراف کرد که یوترن رو اصلا در موردش مذاکره نکردن. شما سند برجام ببینید، کلمه یوترن انگلیسی رو نگاه کنید، متن برجام هم بذارید جلوتون. این واژه انگلیسی یوترن رو در سند برجام یه سرچ کنید، اصلا ببینید نیست، اصلا مذاکره درباره یوترن نشده. پس قرار نبوده در برجام مراودات مالی انجام بشه. یکی، حالا بهانه درست کردن، میگن آقا اگر میخواید مراودات مالی انجام بشه FATF باید پذیرفته بشه. FATF بابا روی یوترنه. شما اول رو کامپیوترتون یه ویندوز میریزید، سیستم عامل ویندوز رو که ریختید روی لپتاپتون، حالا نرم افزار کورل رو روی اون نصب میکنید باش کار میکنید. شما وقتی هنوز ویندوز نریختی رو کامپیوترت، چجوری میخوای با کورل کار کنی؟ با این سخت افزار کامپیوتر. شما اول باید در چرخه اول باید در نظام مالی دنیا مشکلتو با یوترن حل کنی که بتونی مراقبت مالی داشته باشی. حالا بیا FATF رو هم بپذیر یا نپذیر که این تو این چرخه مالی مراقبت مالی خودتو به اینا بدی که نگن دارید کمک گروه های تروریستی میکنی. بعد یه بهانه افتاده دست طرفدارای دولت، میگن که آقا مشکل مالی مردم حل نمیشه چون FATF حل نمیشه. خب این که شیادیه، این که دروغه. ولی مردم یک کلمه یوتر این تو مذاکرات برجام در موردش بحث نشده، حل نشده، لذا اصلا قرار نبوده کشور بتونه مراودات مالی داشته باشه. دوم، درباره سرمایه گذاری در برجام چیزی به نام قانون ایسا که در واقع همون قانون برج به اصطلاح قانون داماتو، اون سناتور داماتو، عملاً اون شخصیت نماینده آمریکا یا نماینده به اصطلاح کنگرهشون یا نماینده سناشون داماتو وقتی سال 1975 این رو مطرح کرد و تصویب شد، این قانون نمیذاره در ایران هیچ کس 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه. حالا نکته جالبش اینه، این قانون در دوره آقای هاشمی تصویب شده. زمان کی بوده؟ 75، زمان کلینتون دموکرات بوده که اینا میگن دموکرات ها خیلی خوبن و تحریم نمی کنن. کلینتون دموکرات، این آقای کلینتون وقتی این قانون رو تصویب کرد دوره آقای هاشمی بود. سال آخر دولت آقای هاشمی در آبان 1375، همین موقع بود، آبان و آذر 1375، 20 و تقریبا 3-4 سال پیش وقتی این قانون تصویب شد به مدت 10 سال بود. 10 سال بعد در 1385 این قانون دوباره توسط جورج بوش پسر تمدید شد برای 10 سال دیگه، یعنی یک سال از دولت آقای هاشمی مونده بود، 8 سال دولت آقای خاتمی بود، 1 سال دولت احمدی نژاد. آقای روحانی، آقای ظریف و طرفداران این دولت که مربوط به جناح هاشمیستا هستند در ایران، چرا آخر دولت آقای هاشمی این تحریم دامات رو تصویب شد؟ مسئولیتش رو شما تو دولتتون به عهده نمیگیرید. مگر اصلاح طلبا نمیگن که ما که باشیم با غرب مراوده داشته باشیم تحریم نمیاد؟ چرا در 8 سالی دوره آقای خاتمی نتوانستید کاری کنید در ارتباط با گفتگوی تمدن‌ها و مراودتون با آمریکا و سازمان ملل قانون داماتو حذف بشه؟ در سال 85، سال اول دوره احمدی نژاد، این قانون به مدت 10 سال دیگه تصویب شد. بوش تصویبش کرد برای 10 سال بعد. خب بعدن آقای روحانی سر کار آمد در ایران و دونالد و شخصی به نام باراک اوباما. این آقای باراک اوباما که اومد سر کار، مذاکرات برجام رو با آقای روحانی شروع کرد، رسون به انتها، برجام تصویب شد. آقای روحانی گفت آقای باراک حسین اوباما بسیار آدم مؤدبی بود، خیلی آدم خوبی بود، و امضای کری هم بعدن آقای وزیر خارجه گفت امضای کری تضمینه و این شد یه بحث رسانه‌ای که آقا مطمئن باشید همه تحریم ها حل میشه. یک ماه مونده بود آقای باراک اوباما از کاخ سفید بره در 1395، یک ماه مونده بود بره. ایشون برای 10 سال دیگه قانون داماتو رو تصویب کرد، قانون ایثار. یعنی کلینتون 1175 دوره آقای هاشمی، جورج بوش پسر 1185، باراک اوباما دوره آقای روحانی 1195. یعنی اوباما اصلا نمیخواست تحریم ها کنار بره. اگر نظر آقای ظریف و آقای روحانی این بود که تحریم ها رو علیه مردم بردارند، باید اونجا میرفتن میگفتن آقا این قانون داماتو رو لغوش کنید، سرمایه‌گذاری در ایران کاملا آزاد باشه، هر کی هر قد دلش خواست بتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه. این کارو که نکردم تو برجام هیچ. یک سال و 3-4 ماه بعد از برجام، در آبان و آذر 1395 که دیگه انتخابات آمریکا تمام شده بود، معلوم شد که ترامپ رأی آورده و یک ماه دیگه ترامپ در اواخر دی و اوایل بهمن میاد میره توی کاخ سفید آمریکا، آقای اوباما آخرین لگد به ایران رو زد و آخرین ضربه رو زد. به مدت 10 سال دیگه قانون داماتو یا قانون ایسا رو تصویب کرد. تا 1305، یعنی تا 5 سال و نیم دیگه این قانون از ادامه داره. و به شما قول میدم رئیس جمهور بعدی هم بیاد دوباره برای 10 سال بعد تصویبش میکنه. چجوری آقایون میان ادعا میکنن که ما تو برجام تحریما رو برداشته بودیم؟ اگه شما تحریم سرمایه‌گذاری رو برداشته بودید، تحریم داماتو یا همون تحریم ایسا رو برداشته بودید، چجوری یک سال خورده بعد از برجام دوباره اینو اوباما تصویب کرد برای 10 سال بعد؟ لذا کسانی که رفتن مذاکره کردن با کمال تأثر و تأسف مفاد حقوقی تحریم ها رو نمیشناختن و نمیدونستن یه چیزایی به نام ایسا و به نام همین داماتو، به نام یوترم اینا هست. باید برن دقیق فلسفی نها، تحریم اولیه، تحریم ثانویه، باید سریع و شفاف بگن که آقا قانون داماتو، قانون کذا، قانون کذا، یا مثلا مقررات یوترم به اسم و رسم و دقیق اونجا بنویسن، دربارش مذاکره کنن، شرط و شروط بذارن، بعد پرونده هسته‌ای، بعد در حوزه هسته‌ای بیان برن تاسیسات عراق رو بتون کنن و نمیدونم نتنز و فوردو و سانتریفیوژاشو جمع کنن، چیکار کنن. نکردن این کار رو آقای متأسفانه. حالا کسانی که این کارو نکردن، انداختن گردن ترامپ، میگن ترامپ که آمد پاره کرد. اگه برجامو پاره نکرده بود خیلی خوب داشت کار جلو میرفت. ترامپ آخر 95 انتخاب شده، اول 96 کارش رو با جدیت شروع کرده. چه ربطی داره به اول 95 که آقای سیف بلند شده رفته توی آمریکا گفته بابا هیچ اتفاق نیفتاد و آقای ظریف گفته ما درباره یوترن و داماتو اصلا قانون ایسا اصلا مذاکره نکردیم؟ لذا یک سال قبل از روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ برجام شکست خورده بود و ضعفش خودشو نشون داده بود. حالا بعضیا این چند روزه به خاطر روی کار آمدن بایدن این رو هوا بول گرفتن که بله الان دوباره بایدن میاد، میخوام بریم مذاکره کنیم مشکلات حل بشه. آقای ظریف بلند شده پالس میده، آقای روحانی بلند شده پالس میده، ما مذاکره میکنیم. آقای روحانی شما چوب خطت برای مذاکره کردن پر شده دوستان، 200 روز دیگه مونده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، 55 روز دیگه مونده تا ورود بایدن به کاخ سفید. 55 روز کم کنیم شما تقریبا 140 روز 140-150 روز دیگه خواهی داشت تا انتهای دولت خودت، اونم که این مقطعش میخوره به تعطیلات عید و نمیدونم موارد دیگه. لذا مذاکره‌ای بخواد بشود که اصلا به صلاح نیست بشود به این دولت نمیکشه. آقای ظریفم باید بیاد پاسخگوی مذاکرات قبلی باشه، چون در مذاکرات قبلی ایشون سهل‌انگاری کرده، کاهلی کرده، سوادش رو نداشته، بلد نبوده، یوترن رو نمیشناخته، قانون ایثار رو نمیشناخته، مذاکره نکرده که اینا رو حل کنه، اینا در برجام حل نشده بوده، رئیس بانک مرکزی دولتشون بلند شده رفته اونجا گفته آقا چه اتفاقی نیفتاده، ما هنوز پولا رو باید چمدونی جابجا کنیم، سرمایه‌گذاری خارجی نشده، آقای زنگنه وزیر نفت جلوی رئیس شرکت توتال دلار راست شد، همه عکس‌ها و فیلماشو دیدن، بعد شکست خورد، بعد رئیس توتال بلند شد رفت، بعد معلوم شد چون تو ایران 20 میلیون دلار نمیشه بیشتر سرمایه‌گذاری کرد، توتال قرار بود بیاد میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کنه. اینا مربوط به قبل از روی کار آمدن ترامپه. حالا هی آقایون بلندشن پالس میدن با آمریکا که انشالله مذاکره میکنیم و حل میشود و چی حل میشه. شما این دفعه میخواد برید چه چیزی رو بدید؟ چون مذاکره بدبستانه. شما اون دفعه هسته‌ای رو دادید، هیچی به جاش نگرفتید. این دفعه میخواد برید یه چیز نقدی به نام موشکی رو بدید، چی میخواد براش بگیرید؟ هیچی. تضمین است امضای کری. حالا این دفعه مثلا موشکی رو بدید که یکی از اون تحریم‌های زمان آقای هاشمی و اینها رو برداره آمریکا. پس این تحریم‌های جدید چی میشه؟ عیسی. اون تحریم قبلی یوتر. تحریم جدید کاتسا. این تحریم‌ها برای حل و فصلش 3-4 سال وقت تو پای میز مذاکرات نیازه. مثل دوره برجام که برای هیچ 2 سال طول کشید. یعنی برای اینکه ما هسته‌ای رو بدیم بره و به جاش هیچی نگیریم، یعنی نه یوترن هست بشه نه قانون عیسی هست بشه، برای هیچ 2 سال مذاکره کردیم. حالا اگه قرار باشه یه تیم کار بلد حقوقی که فارغ التحصیل دانشگاه ایران باشن نه دانشگاه اروپا آمریکا، اینا بلندشن برن مذاکره کنند که قطعاً به 4-5 سال طول میکشه. لذا به دوره دولت آقای روحانی وصال نمیده. اگر جریان لیبرال تصمیم بگیره جفت‌سازی کنه در کشور و آمدن بایدن رو نشانه این بدونه که الان اونا خوبن، بزک کنه آمریکا رو، آمریکا رو بزک کنه، آمریکا رو به اصطلاح زیبانشون بده و نظام رو محکوم کنه، مردم ایران رو محکوم کنه که چرا نمیدید پای میز مذاکره، آنچه امروز گفتم رو بخشای بیشتریش رو با ابعاد حقوقیش با اسنادش ما به مردم نشون میدیم تا این 200 روزی که از عمر دولت آقای روحانی مونده همین مردمی که به آقای روحانی و امثال هم رأی دادن خود اینا درخواست محاکمه امثال آقای ظریف رو کنن که بدون اینکه کار بلد باشه، بدون اینکه توانایی مذاکره داشته باشه، بدون اینکه بدون یوترن و به اصطلاح عیسی و اینا ابعاد حقوقشون چیه، بدون اینکه بره نقد وقتی هسته ای رو داد یه رسید محکمی بگیره برای حل این مشکلات حقوقی از نظر حقوقی، حل مشکل قانون عیسی و قانون و مقررات یوترن، بلند شده اومده گفته تضمین امضای اونا، ما هر چیزی رو اونا خواستن بهشون بدیم بره اعتماد زایی بشه مشکلات ما حل میشه، تا مردم بدونن کیا سرشون کلا گذاشتن، سرشون شیر مالیدن، گولشون زدن، فریبشون دادن. از این رو راه حل مشکلات اقتصادی کشور مذاکره نیست، تحریم قابل رفع بدون جنگ و بدون مذاکره. فرمول حل تحریم و ناکارآمدسازی تحریم و خونسا کردن تحریم بدون جنگ و بدون مذاکره با آمریکا فرمولی است که استراتژی اصلی نظام جمهوری اسلامیه. این استراتژی تئوریزه شده، چارچوبش مشخصه، ما راحت میتونیم از این مرحله عبور کنیم. با یک حرکت 3-4 ساله میشود کل تحریم ها رو اولا بی اثر کرد، ثانیا خونسا کرد. یک راه بی اثر کردن تحریم اینه که مثلا اگر ما در دارو تحریمیم، خب خودمون دارو بسازیم. 40 سال دانشکده داروسازی داشتیم، میلیاردها تومان و میلیون ها دلار خرج دانشکده داروسازیمون کردیم، داروساز تربیت کردیم، ماشاءالله این همه جوان دانشمند، این همه استاد خوب، امکانش ایجاد کنیم اینا شروع کنن دارو تولید کردن، ما دارومون رو خودمون تولید کنیم. پس میشه بی اثر کردن تحریم. خونسا کردن تحریم یعنی چی؟ خونسا کردن تحریم یعنی این که اونجایی که باید واردات کنیم و صادرات کنیم با گردن کلفتی باید بریم پای کار. کما این که ما باید بنزین صادر میکردیم به کشور مظلوم ونزوئلا و به جاش طلا میگرفتیم، به کوری چشم آمریکا که یوترن گذاشته گفته باید مثلا مراودات مالیتون تو وزارت خزانه داری آمریکا ثبت بشه، کشور ونزوئلا اول تماس بگیر به ما تو آمریکا بگو که میخوای چند تا تانکر بنزین از ایران، مثلا چند میلیون لیتر بنزین بخری، بعد اگه ما تصویب کردیم که بخری، پولت رو بریز به حساب بانک آمریکایی، از بانک آمریکایی دلار بگیر بده به ایران. خب ایران چه کار کرد؟ ایران گوش به آمریکا نداد، مستقیم بنزین رو صادر کرد به کشور ونزوئلا و به جاش از ونزوئلا با هواپیما طلا آورد، گور بابای دلار آمریکا. به این میگیم خونسا کردن تحریم. پس یه بار ما تحریم رو خونسا میکنیم، یه بار ما تحریم رو بی اثر میکنیم. اونجایی که تحریم رو خونسا میکنیم بدون مراودات مالی با دلار آمریکا، با گردن کلفتی کالا صادر میکنیم، طلا میاریم. اونجایی که میخوایم بی اثر کنیم تحریم رو، اون چیزی که در موردش تحریم هستیم خودمون شروع میکنیم داخل تولید کردن. این همه پولی که نیازه تا بره این محصولات کشاورزی و محصولات غیرازالک و اینا وارد بشه، خب اگه همین سرمایه‌گذاری رو داخل به همین کشاورزای خودمون، صنعتگرای خودمون، دانشمندای خودمون، جوانای خودمون، داروسازای خودمون، متخصصین و تکنسیان خودمون سرمایه‌گذاری کنیم در اینا، خب اینا داخل کشور تولید میکنن، از این جیب به اون جیب میشه، پول کشور نمیره تو جیب خارجی، میره تو جیب جوانای خودمون، شغل ایجاد میشه. لذا سر و صدای لیبرال ها و غربگراها هیاهو تو بازار مسگراست. استراتژی نظام اینه، رفع تحریم ها بدون جنگ و بدون مذاکره. این انشاءالله اتفاق خواهد افتاد، محقق خواهد شد، مقدماتش چیده شده. طبعا نیاز به اینه که یک دولت جوان انقلابی چابکی سر کار بیاد، بره منابع رو ببره به سمت تولید، منابع رو ببره به سمت به اصطلاح ایجاد یک فرصت مناسب برای نسل جوان و نیازهای کشور رو داخل کشور پاسخ بده، نه در داشتن چشم امید به بیگانگان. کسانی که همیشه این ملت رو بدبخت کردن کسایی هن که خودشون هیچی نیستن، هی چشمشون به دست دشمنه. دشمن ما رو محاصره اقتصادی کرده. شما اگه در صحنه محاصره نظامی بود، شما چشمت به دست دشمن بود، یعنی که اسلحه‌تو برمی‌داشتی با کسی که محاصرت کرده می‌جنگیدی. محاصره اقتصادی هم مثل محاصره نظامیه دیگه. وقتی دشمنی اومده شما رو محاصره نظامی کرده، شما چشمت به دست دشمن نیست، بلکه اسلحه‌تو برمی‌دارید به سمت شلیک می‌کنی. وقتی محاصره اقتصادی شدی، شما داری تلاش می‌کنی محاصره اقتصادی رو بشکنی، نه اینکه اونی که محاصرت کرده داره ازت امتیاز می‌گیره، بری با همون مذاکره کنی که امتیاز بیشتری ازت بگیره. این دیگه اوج حماقته. لذا انشالله این گزاری مهم محقق خواهد شد و انشالله به حول قوه الهی با تفکر بسیجی مقوله شکستن تحریم ها و مقوله شکستن حلقه محاصره اقتصادی دشمن محقق خواهد شد، محاصره بی اثر خواهد شد و این موضوع خونسا خواهد شد به حول قوه الهی. من یک بار دیگه روز 5 آذر و روز بسیج و این هفته بسیج رو به همه مردم شریف ایران، همه بسیجیان عالم و به ویژه دوستان بسیج دانشجویی در دانشگاه سراسر کشور و به خصوص به دوستان دانشجو در بسیج دانشجویی استان اردبیل تبریک میگم و به مردم شریف و عزیز و مؤمن و ممتاز اردبیل تبریک عرض میکنم. مردم شریفی که دارالمؤمنین ما محسوب میشه و سرزمین عظیمی که انسانهای بزرگی مثل مقدس اردبیلی رو تحویل اسلام دادن و لذا خازانه در مقابل این مردم شریف توانقدر نیستن و به احترامشون به این مردم شریف سلام عرض میکنم. انشالله که روز بسیج و هفته بسیج و فرهنگ بسیجی بر مردم ما شیرین و گوارا باشه انشالله، و انشالله خدا همه ما رو بسیجی از دنیا ببره انشالله. انشالله و سلام.